بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابی القاسم المصطفی محمد و علا احل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات شریفه سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که قرائت شد و آیات بعد از آن آیه 9 به بعد است که انشاءالله امشب در محضر شریفتون بازگو خواهد شد. خاطر عزیزان مستحضر است که بازگو شد در آیه 9 خداوند سبحان هشداری رو در این بخش از سوره مبارکه مطرح می فرماید. به لحاظ این که ملاحظه حال یتیمان بود و برخورد مالی با یتام، به عنوان یه نکته اخلاقی و در این حال یه حقیقتی که به طور کلی در نظام اجتماعی دینی وجود دارد، خداوند چنین فرمود: ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله. باید هر آینه نگران باشند، مراقب باشند، به تعبیر عامیانه ترس مثبتی داشته باشند. اون کسانی که لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا، ممکن است اینها برحال در پس سر خیش باقی بگذارند فرزندانی و ضعیفانی و یتیمانی از خود. اینها مراقب این امر باشند، خافو علیهم، خودشون بر ایتام و بازماندگان و صغار و ضعیفان خیش مراقب باشند و در خصوص اینها یه نگرانی داشته باشند. راه چیست؟ فلیتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، ولی یقولوا قولا سدیدا، و سخن بگویید استوار و محکم. از کردم محضر مبارکتون، خداوند سبحان در اینجا دارد هم تحریک احساسات میکند و هم یه هشداری رو مطرح میکند. و از کردم یه قاعده است، سه نکته در اینجا وجود دارد. خب برای اصل مسلمی در قرآن عزیزان تثبیت شده است و آن این است که هر انسانی بازتاب عمل خیش به خود میبیند. این از مسلمات قرآن است. هم که شما میخوانید: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این از مسلمات قرآن کریم است. خداوند سبحان میگوید هر انسانی ولو اینکه مقدار کمی از عمل از خود نشان داده باشد، چه در وادی خیر باشد چه در وادی شر باشد، بازتاب اون به سوی خود او باز میگردد، چه نه خود اون عمل به سوی او باز میگردد. بارها در کتاب خداوند سبحان به این حقیقت اشاره شده است که اعمال انسان بازتابی است برای خود آدمی، چه در بعد شر باشد چه در بعد خیر باشد. حتی میتوان یه قدری گسترده‌تر این بحث رو مطرح کرد، که البته چون در مجال‌های دیگر به این حقیقت پرداختیم فقط در حد تذکر و تذکار در این بحث اشاره میکنم، که شاید به نظر بزرگان و حتی پاره از حکما این اعتقاد رو دارن که مجموعه اعمالی که ما انجام میدهیم این امکان ندارد در حق غیر باشد. هر عملی رو که ما انجام میدهیم در حق خودمون، در حق خود ماست، ولو این که ظاهر عمل در حق دیگران است. اگر ما زشتی و بدی در حق دیگران مرتکب میشویم، این در حقیقت زشتی است که ما بر خود کردیم. و اگر ما نیکی و احسانی در حق دیگران مبذول می‌داریم، این احسانی است که به خود کرده ایم. این همان حقیقت بسیار نورانی قرآنی است که این احسنتم احسنتم لانفسکم. و این اسعتم فعلیها، اگر شما به تعبیر عامیانه هر گلی میزنید بر سر خود میزنید و اگر هر زشتی عمل میکنید به خود عمل میکنید. اگر شما زیر بازوی مظلوم میگیرید، اگر شما احسان به یه مستمند در جامعه میکنید، اگر احقاق حق یه جماعتی میکنید، اگر یه کسی رو ارشاد میکنید، راه نمایی و دلالتی دارید، تمام اون چه عمل کردید در حق دیگران نیست، این مال خود شماست. البته این بحث رو از کردم اگر باز کنیم خیلی ابعاد مهمی دارد. اینکه این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر شما به دیگری خوبی میکنید به خود خوبی کردید، از کردن اینا ابعاد اجتماعی دارد. اینی که میبینید در قرآن کریم خداوند سبحان گاه مجموعه جامعه اسلامی رو با کم خطاب میکند، همه رو با شما خطاب میکند، به این معنا که مثلا میبینید در قرآن کریم، چون وارد شدن یه اشاره میکنم نظر مبارک عزیزان، پس باری تعالی میفرمد ولا تلمزوا انفسکم. خب لمز به معنای عیب جویی و تعیب است، همان که عزیزان میدانید ویل لکل همزه لمزه. قرآن میفرمد ولا تلمزوا انفسکم، تعیب و عیب جویی و عیب یابی از خودتون نکنید. وقتی که صورت مسئله رو نگاه میکنیم کدام انسان میاد این کار رو میکنه؟ ما همیشه چشم داریم عیب دیگران ببینیم، متاسفانه چشم نداریم عیب خودمون ببینیم. ما همیشه سعی بران داریم که دیگران رو برشون عیبی بگذاریم، هیچگاه دوست نمیداریم در جامعه بر خودمون عیبی اثبات کنیم و در دید دیگران به نمایش بگذاریم، مگر غیر از این است؟ پس خداوند سبحان چرا نهی میکند؟ این که تحصیل حاصل است بلا تلمزو انفسکم، ما که چنین نمی کنیم. اینجا توجیهات زیادی وجود دارد. یه توجیه این است که شما ممکن است عیب دیگران بگویید، اما فی الواقع عیب دیگران نمیگید، دارید عیب خودتون میگید. اون انسانی که لب باز میکند و عیب دیگران میگوید، اون انسانی که تعقیب میکند زشتی های دیگران رو، این فی الواقع دارد اون نیت زشت، اون سریره زشت و اون شقاوت هایی که در وجود اوست، اینها رو عیان میکند و آشکار میکند، فی الواقع خودش رو دارد معیوب میکند. این یه توجیه است. توجیه دوم، اون ساختار و ترکیب کلی جامعه اسلامی ممکنین از شما ولو یه مسلمان رو بر او عیبی بزنید، فلواقع عیب به یه مسلمان زدن عیب بر خود شماست. اون دیدگاهی که این حکم رو صادر می کند که من احیا و نفسن فکعنما و احیا الناس جمیعا، یه فرد رو یه جامعه می داند، من قتل نفسن فکعنما و قتل الناس جمیعا، یه نفر رو اگر شما می کشید، اگر کسی یه نفر می کشد جامعه کشته است. اون مکتبی که یه فرد رو برابر با کل جامعه میداند و جامعه رو خلاصه در یک فرد میبیند، این هر عملی که شما انجام میدید نسبت به یه فرد کمه، خودتون رو خراب کردید، شما یه فرد از جامعه رو معیوب کردید، این فلواقع کل جامعه رو لطمه زدید، حیثیت کل جامعه رو تخریب کردید. از این زاویه هنگامی که نگاه میکنیم در این آیه شریفه یه قدر توسعه بیشتری در این بحث وجود دارد. خداوند سبحان نه تنها این مطلب رو در اینجا بیان میکند که مراقب باشید اگر عمل زشتی کردید بر سر شما نیاید، بلکه مطلب این است انسانها مراقب ایتام دیگران باشید، بدانید اگر شما با ضعفاء جامعه و ایتام عمل کردی زشت و ناپسند داشته باشید، چنین مسئله بر سر ایتام شما میآید، نسل بعد از شما و فرزندان شما مبتلای به این عقوبات میشوند. یعنی اگر به دید دقیق بنگرید، خداوند در اینجا دارد عمل ما را حتی نه تنها در حق خودمون، بلکه در حق فرزندان ما، بلکه در حق نسل ما تثبیت میکند آثار عمل را. به این بحث خیلی مهم است، آیا این چنین مسئله وجود دارد یا نه، آثارش را در قرآن میبینیم، همان گونه که در لسان معصومین و در روایات خودمون داریم که انا مجاز الابناء بسعی الآباء، ما فرزندان رو جزا میدهیم به تلاشی که پدران انجام دادند. این یه اصل کلی است که فرزندان از دستاورد مثبت والدینشون استفاده میکنن، آبرویی که پدران کسب کردن، دیانت و تقوایی که والدین اکتساب کردن، از اولین طریقی که فرزندانشون منتقل میشود وراثت اونهاست، ژنتیک اونهاست. ما بحث ارث رو امشب خدمت عزیزان داریم، اما قبل از اینکه ارث درهم و دینار مطرح باشد بین فرزندان و والدین، ارث شجاعت هاست، ترس هاست، امید هاست، نومیدی هاست و ارث معنوی است. قبل از اینکه این موارث مطرح باشد، اولین چیزی که والدین به فرزندان خیش به میراث میدهند اون خلقیات و خصوصیات ذاتی است که اینها منتقل میشه فرزندانشون. ما میبینیم که فرزندان از دستاورد والدین استفاده میکنند و بهره میبرند، این حقیقتی است مسلم. بعد مثبت قضیه وجود دارد، بعد منفی مطلب هم وجود دارد. اگر خاطر عزیزان مستحضر باشد، در پایان عرائض نوبت گذشته به این بحث اشاره کردم که در سوره مبارکه کهف شما میبینید وقتی خداوند جریان موسی رو معلمش رو مطرح میکند، علتی که اون جنج باید باقی باشد و به دست اون دو یتیم برسد آن است که و ابوهما صالح، پدر اینها صالح بوده است. صلاحیت پدر موجب میشود که خداوند سبحان یتیمان او رو محفوظ میدارد. این نکته ایست. همان گونه که انسان نیکی های او شامل حال خود او می شود، شامل حال فرزندان او نیز می شود و به همین شیوه بدی ها و زشتی ها. هنگامی که انسان عمل کرده زشتی انجام می دهد، داریم در متون روایی ها فرصت اون نیست و شاید مناسبت نباشد خیلی تک تک ریز این مطالب را عرض کنم. محضران بارک عزیزان، در باب ظلم ظالم معصومین ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد، فرمودن امکان ندارد ظالم تن به سلامت در برد از ظلمتیش، یا ظلم ظالم جریبانگیر او در همین دنیا می شود یا جریبانگیر نسل او و ذریه او می شود. حالا البته یه جایی سوال دارد که عرض می کنم، اون تره سوال رو خودم عرض می کنم، جوابشون خدمتون میگم. اما این مطلب وجود دارد، ظلم ظالم گاه جریبانگیر نسل و فرزندان او می شود، احسان محسنان سرایت به آیندگانشون دارد، زشتی زشت کرداران سرایت می کند به فرزندان اون و اعقابشون و ذریهشون و نسل آیندهشون. خداوند سبحان به این حقیقت اشاره می کند، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. چشمتون باز کنید ببینید چگونه دارید عمل می کنید با ایتام دیگران، ببینید همین گونه با ایتام شما عمل خواهد شد. اون مظالمی که امروز ممکن است عمل کنید، بدانید فردا بر سر ذریه شما می آید و این گرفتاری ها را عزیزان شما خواهند دید. پس ولیت تقل الله، پس خافو علیه، بترسید از اون چه بر سر فرزندانتون با دست خود می آورید. شما مسبب این اعمال می شوید، بترسید از خدا. ولیت تقل الله و قو ولیقول قولا سدیدا، و بگویید سخنی محکم با استوار که اون شخصیت واقعی شما را نشان می دهد. پس این یک قانون است عزیزان، بازتا و عمل نه تنها به خود ما برمیگردد بلکه به عزیزان ما و ذریه ما باز میگردد. این به لحاظ اینه که نسل‌ها با هم مرتبطند، به لحاظ اینه که جامعه بشری که یه جامعه ایستا نیست که ما در صندوق رو باز کنیم یه تمدن ببینیم یه نسل ببینیم ببندیم، نه، نسل‌ها در جامعه بشری زنجیرهایی هستند که حلقه‌های متفاوت پیوسته به یکدیگر دارند. این نسل با نسل بعدی، این نسل با نسل بعدی، این جامعه مدام یه نسل‌هایی رو تشکیل میدن که با هم مرتبطن. خوبی‌ها و فضائل منتقل می‌شود، رذائل هم منتقل می‌شود، اینا منتقل می‌شود. اون سوالی که اینجا مطرح گاه ممکنه بزنید، بیا خب به هر حال حکایت آن باشد که گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر دادن گردن مسگری، حکایت این ممکنه مطرح باشه که اگر پدر ظلمی کرده است چرا فرزند تقاص این ظلم بدهد. خب من کان عبارتی است در کلام عرب میبند، من کان له القرم، من کان له القرم فعلیه القرم، هر کسی که سود میبره زیان رو هم میبیند. همان گونه که محاسن، همان گونه که نامنیک، همان گونه که فضائل خوب منتقل می شود به والدین از طریق وراثت و غیر وراثت، همان گونه که خداوند سبحان به آثار خدمات والدین فرزندان رو منتفع می کند. اینا یه حقایقی است که من و شما سروران معظم اینها رو لمس کردیم. ما دیدیم چگونه نان پدرانمون می خوریم، از خوشنامی اونها، از تقوای اونها، از معنویتی که اونها داشتن ما چگونه داریم بهره مند می شیم. این هممون لمس می کنیم، کم و زیاد هممون این حقیقت رو حس می کنیم. همان گونه که این طرف قضیه وجود دارد، اون طرف هم وجود دارد. همان گونه که این طرف وجود دارد که از محاسن برخورداریم، مساوی اونها هم گریبان ما را می‌گیرند. این تربیت ماست برای نسل آینده و این هشدار است که در اینجا خداوند سبحان دارد بازگو می‌کند. به این معنا انسان‌ها چشمتون باز کنید، نسل آینده رو خوبی‌ها و زشتی‌های شما بدون شک در ساختار اون نقش اساسی دارد. شما با عمل کرده امروز خودتون دارید نسل آینده خودتون و جامعه بعد از خودتون رو زیر بنای اون رو و شالوده اون رو میگذارید. پس ولیت تقل الله، بترسید از خدا، به گونه عمل کنید که فردا و جعلی لسان سفتن فی الاخرین، نامهای نیک آیندگان پشت سر شما باشد و فرزندان شما کسانی باشند، نسل شما کسانی باشند که بهترین سرمایه های سیار و جاودان و باقی شما باشند. خب این ادامه بود که در آیه نهم محضر بارک عزیزان یه اشاره کرده بودیم و بقیه مطلب مونده بود تکمیلش کردیم. ولی یقول قولا سدیدا، و سخن بگویید سخنی استوار و محکم. اما اصل بحث امشب که مزار بارتون مطرح می شود، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، به درستی که اون کسانی که ياكلون میخورند مال یتیم را، مال یتامى و ایتام را ظلما، به طریق ناشایست تصرف میکنند بنا به جا و ناحق، انما ياكلون في بطونهم نارا، اینها مال یتیم نمیخورند، اینها آتشی است که در دلها و در شکم اینها شعله بر است. این آیه شریف از آیاتی است که به اصطلاح بزرگان مفسرین یه حقیقت قرآنی را اثبات می‌کند. حالا من جزئیات آیه را عرض می‌کنم، اون کلیش رو مطرح می‌کنه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، خود بحث ياكلون رو، فعل ياكلون رو مکرر در اینجا عرض کردیم. مراد از واژه اكل و کلمه اكل تصرفات است. مجموعه تصرفات و اکل میگوید. ممکن است فرد جامعی از تصرف بلع باشد، یعنی چیزی رو درون دهان قرار دادن، به لحاظ این که ما وقتی یه چیزی رو میبینیم خوردیم دیگه اثری ازش باقی نمیماند، به اون تصرفاتی که اینها برحال به منزله تلف کردن، اون تصرفاتی که خیلی دیگه نشان میده که ما متصرف در یه چیزی شدیم، در کلام عرب از اون تعبیر به اکل میکنه. تا ما که در فارسی هم میگیم مال فلان کس رو خورد و برد، میگیم حق ما را فلانی خورده است. حق شما چی بوده است؟ یه زمین ششتانگ بوده است 1000 متر. زمین شما را فلانی خورده است؟ بله خورده است. خب این خوردن این زمین مشخص است که چگونه است. این اون تصرف نابجا و ناحقی که در این زمین انجام شده است. لذا اینجا مسئله اکل به معنای بلع نیست. اینو مکرر متذکر شدید. فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اونها که تصرف است، دقت فرمود اینجا تصرف است، اونها که تصرف ظالمانه و خصمانه میکنند در مال یتیم، بنابراین نیاز داره به اینکه کلمه ظلمت بیاد، چون تصرف در مال یتیم در مورد قبل دیدید که در خود این آیه شریفه استثناء داشت، در خود آیات کریمه باز هم لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، نزدیک شدن به مال یتیم و تصرف در مال یتیم در خیلی از موارد لابد من هست، باید انجام بشه، هیچ مشکلی هم ندارد. لذا ظلمن میاد. اون کسانی که تصرف میکنن در مال یتیم به ناحق و ظلم، انما یاکلون فی بطونه النار، اینها اگر مال یتیم میخورن، مال یتیم نخوردن، اینها یاکلون فی بطونه. حالا خود تعبیر قرآن تعبیر عجیبی است عزیزان. خود یاکلون اگر بحث اکل باشد دیگه فی بطونه هم نمیخواد، اما باز یه تأکید بیشتری است دیگه. مگر وقتی چیزی رو میخورن در غیر شکم میخورن، به اصطلاح مگر در غیر معده کاری انجام میشود، عملیات گوارش انجام میشود، باز یاکلون فی بطونه. در نوع این استفاده های ظرافتی وجود دارد. گاه مثلا قرآن میگه اینها وویل للذین، در خود سوره مبارکه بقره داشتیم در همین محفل عرض کردن، قرآن میگه ای وای و نفرین بر آن کسانی که میبینن مینویسند با دستشون چیزی را و میگویند این کتاب خداست. عبارت مشابه این بود، مثلا اینها کتبو به ایدیهم، خب نوشتن میدانیم با دست دیگه، اون به ایدیهم یعنی چه؟ اون کلمه به ایدیهم که می آید یه تأکید مضاعفی رو پای رویه میذارن. مثلا یقولون به افواههم، میگوین با دهانشون، مگر مردم با جای دیگر هم حرف میزنن؟ یقولون به افواههم دیگه نیاز به افواههم ندارن. وقتی میگه یقولون به افواههم، اینجا تأکید داره قرآن، یعنی خودشون با زبانشون. ما نمیگیم مثلا فرض بفرمایید من خودم دیدم یه صحنه را، بعد احساس میکنیم باید تأکیدش کنیم، میگیم چی؟ میگیم من خودم با این دو تا چشمم دیدم. خب معلومه شما اگر دیدید با همین دو تا چشم دیدید، ما ذهنمون به چشم دیگری نمیرود به هر حال، مگر چشم دیگری شما داشته باشید از جای دیگری مثلا که نیست. این کلمه وقتی تکرار میشه یه تأکید مضاعفی را میرساند. ان الذين انما ياكلون فی بطونهم، اینها میخورن در شکمها و در بطنهاشون نار، این مال یتیم نیست که اینها میخورن، این آتش است. یعنی اینها در قیامت آتش میخورن؟ یعنی نه اشتباه نشود. و سیصلون سعیرا، اینها سین علامت به اصطلاح تسویف، علامت تسریع، این که در آینده و استقبال چنین مطلبی پیش میآید، قیامتش از اینجا به بعد اون مال دنیاست. سیصلون سعیرا، اینها فردای قیامت وارد می شوند. سیصلون سلا به معنای دخله، اینها داخل می شوند در سعیر و در آتش جهنم. به جای جهنم کلمه سعیر رو خداوند مطرح فرمود که صفت جهنم رو بگوید. سعره به معنای گداختن و گداختگی است. اینها وارد میشن به سعیر، یعنی فضای 100% گل آفتاب سوزان، اینا وارد چنین فضایی میشن. پس اون یأکلون فی بود انما یأکلون فی بطونهم نارا، این غیر جهنم است. عرض کردم به این آیه شریفه که بزرگان میرسن صاحبان عرفان و مقاماتی، نکته عظیمی که از این آیه شریفه استفاده میکنن همان است که به هر حال عزیزان، الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خفتگانی هستند که هنگامی که پرده های مرگ می آید، اونگاه پرده های مرگ میاد به کناری زده می شود از عالم وجود، اینها از خواب بر می خیزند و خیلی از حقایق را می بینند. صاحب این بقعه مبارکه فرمود لا یعرف هاهنا، لا یعرف هاهنا، یا لا یعرف کل ما هاهنا الا به ما هنا، مگر به اونجا، مگر به اونجا. حقایقی که امروز در این عالم و در این زندگی ما میبینیم، این حقایق ساده نیست که ما احساس میکنیم. اون که ما در زندگی میبینیم، در عملکرد خودمون، در برخوردهای خودمون با یکدیگر، اون که از حسنات و سیئات امروز از ما و شما سر میزند در زندگی دنیا، اینها یه چیز است در نزد ارباب دل، و واقعیت و حقایق این اعمالی که از ما صادر میشود چیز دیگری است. و به بیان ساده تر، این همان قاعده و قانون تجسم عمل و تفاوت ملک و ملکوت است که خداوند در مواردی از قرآن کریم پرده از این ماجرا بر می دارد و به این حقیقت اشاره می کند که انسان ها اعمالی که شما انجام می دهید صورت اون چیزی است و واقعیت اون چیزی دیگری است. این مطلب را عزیزان مکرر شنیدید که پیغمبر مکرم اسلام هنگامی که به معراج می رود، یعنی چه معراج می رود؟ هنگامی که پیغمبر اون سیر ملکوتی را دارد و با اسرار پس پرده وجود آشنا می‌گردد. اینم مستحضرید، نبی مکرم یه شب معراج، البته معراج شب ندارد، حالا به اصطلاح ما مثلا پیغمبر یه شب معراج نداشتن، یه مرتبه معراج نداشتن. نبی مکرم مکرر وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام معراج دارند و با حقایق و اسرار وجود و آفرینش و پس پرده خلقت آشنا شدند. مجموعه روایاتی داریم به نام روایات معراجیه. بعد اونجا رو نگاه کنیم، نبی مکرم یکی یک صحنه ها رو بازگو میکنه. من دیدم که مثلا فرض بفرمایید مردمانی از امت من، انسان هایی را دیدم که اینها، گاه متذکر شدیم در مباحث اخلاقی این جمله رو خدمت عزیزان، نعوذ بالله منها، دیدم در قیامت انسان هایی که یغرزون اشفافهم به مقاریز من النار. من نگاه کردم دیدم یه جماعتی هستن که لب و دهان اینها دارد قیچی می شود، با قیچی هایی از آتش بریده می شود، باز مجدد سبز می شود، باز مجدد می بره. صدا زدم که یا آخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، اینا کی هستند؟ اینا چه کسانی هستند؟ جبرئیل پاسخ داد یا رسول الله، الذین یأکلون لحوم الناس، اینها کسانی هستند که تو دنیا گوشت مردم خوردن، این گوشت مردم خوریست. گفتم که یعنی چه؟ دیگه شما معنای اون رو میدونید. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میت، همون مسئله که مثل نقل و نبات در زبان جمعی از ما رائج و دائره است، هیچ توجهی هم نداریم نه به حکم آن نه به موضوع آن. کمکاشی هم نمی کنیم که بدانیم چیه موضوع ان، حکمن چیه، حدودش چیست، مرزهاش چیست، چه اثر اجتماعی دارد، چه اثر فرض فرمود فردی دارد. اصلا خیلی هم توجهی گاه نداریم به قضیه. فرمود انما اینها کسانی هستن که یأکلون لحوم الناس بالغیبه، اینها گوشت مردم میخورن با غیبت. در خود آیه شریفه سوره مبارکه حجرات توجه دارید عزیزان، مانند این آیه اینجاست، خداوند میگه بلا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا دوست میدارید یکی از شما گوشت برادر مرده رو مقراض کند بخورد؟ اینجا خداوند سبحان در صدد تشبیه نیست، دارد واقعیت مطلب رو میگه. یعنی اگر ما ملکوت و صورت حقیقی عمل غیبت را ببینیم، پرده ها به کناری برود، دست های آلوده را ببینیم، بعد متوجه میشیم که غیبت یعنی، غیبت یعنی من نمیخوام روی این بحث خیلی بیستم، ممکنه سوال برانگیز باشه از ابعادی محضران بارک عزیزان، اما به هر حال توجه داشته باشید پاره از انسان ها وقتی که اون رقت و اون لطافت روح برای اونها دست میدهد، از هر طریقی که به هر حال راهکار رو پیدا میکنن و اون لطافت روح رو پیدا میکنن، یه قدری از این حجاب ها به کنار میرود. عزیزان میبینن خیلی از چهره ها را، خیلی از صداها را میشنوند، خیلی از پشت چهره ها را میبینند، بعد متوجه میشن که ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. بعد اونگاه یه چیزایی میگن که ممکن است پشتها بلرزد اگر یه مقداری انسان متوجه باشد، که یه شمش همان است که روایت معروف مشهوریست و عزیزان به سروران معظم شنیدید که دست مبارک سید الساجدین به کناری میرود که بنگرد، هنگامی که صدای او برمیخیزد که عجب امسال حاجیان خانه لبیک لبیک ای کرم سودای توستن در سرم دارند، عجب حال شوری امسال در حج دیده میشود. امام یه دستی تکان میدهد بنگرد، وقتی که میبیند زراره، بعد امام اون جمله معروف رو فرمودن، نه نه این نیست که تو میگویی که ما اکثر الحجیج، نه ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، ناله کننده بسیار است اما حاجی اندک است. بعد یه چهره رو امام نشان میده، دیگه حالا من عرضی ندارم، همین مقدار عرض میکنم. این طور نیست که ما احساس کنیم اعمال ما همین صورت‌های ظاهری را دارد. مگر در سوره مبارکه روم نفرمودی علمون ظاهرا من الحیات الدنیا، زندگی دنیا یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. شما اندکی صداقت در کلام انسان دیده می شود به مسابقه خورشیدی نورانیت دارد. این عمل درهمی کوه و احدیست، خدا می داند یه روایاتی و اصولی در این باب داریم که اینها کمتر توجه میشه بهش و بسیار مهم و تکاندهنده است در این باب، که وقتی انسان با حقیقت عمل خودش آشنا میشه، یعنی میدوند واقعا یه احسان یه مرتبه در زندگی برای خدا ایستادن و برای خدا مقابل ظلم ایستادن و گریبان ظالم گرفتن چی میکند، ماهیت این عمل چی میشه. بعد میبینید که در سوره مبارکه تغابن یا در موارد دیگر در قرآن کریم، بعد اونجا میبینید که اینا دارن حرکت میکنن. قرآن میگه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم، مؤمنا همینطور که دارن میرن پیش روشون نور میره، راستشون نور میره، چپشون اسکورت میشن اینا از چهار طرف با حاله های نور. بعد دیگران میگن بیستید نقط بسم نورکم، بیایید تا ما هم از نور شما بگیریم. میگن فزوره و بین هم به سود دیواری زده می شود بین این دو جماعت و گروه، از یه طرف رحمت هست، از یه طرف عذاب و شدت هست. این آیات اگر بنا باشه تفسیر بشه، یک کمی هم تعویل بشه، بعد خیلی مسائل مطرح بشه دیگه. من به همین مقدار بسنده می کنم در این کریمه مبارکه خداوند سبحان ملکوت، یعنی ببینید ملک میاد در وزن فعلوت میشه ملکوت. اینو در سوره مبارکه بقره باز در بحث آیت الکرسی مطرح کردم، در طاغوت که تیغوت در وزن فعلوت طاغوت هست، طغیان و طاغی میاد به این وضع اون اوج طغیان رو میرساند. ملک وقتی که شدت پیدا میکنند میشه ملکوت. خداوند سبحان گاه ملکوت عمل دانشان، یعنی اون ماهیت و حقیقت عمل را، اوریان عمل دان. بدون این حجاب ها که ما گرفتار اون هستیم، بدون از حجاب ریا، بدون از حجاب تصویر، بدون از حجاب های دیگری که ما گرفتار اون هستیم، اون چهره حقیقی عمل ملکوت عمل است. ملکوت خوردن مال یتیم عزیز من آتشی است که در شکم برافروخته شده است، آتشی است که در شکم برافروخته. اگر شما میبینید علی اعلا در کلام خویش مطرح میکند انسان ها به زنجیر کشیده میشوند، فی سلسله به زنجیر کشیده میشوند انسان ها در قیامت، چه مقدار این زنجیر، چه مقدار است متراژ زنجیر هم به شما بگوییم، الله اکبر، متراژ این زنجیری که انسان ها در قیامت به اون کشیده خواهند شد، فی سلسله 70 ذراعا فاسلکو، بگیرید در یک زنجیر 70 ذریع 35 متری مثلا در یک زنجیر 70 ذریع این را ببندید، در اونجا نیاز به زنجیر که زنجیری بیارن که 70 ذراع ببندن. این زنجیر تجسم عمل است. این زنجیرهایی است که به هر حال صورت واقعی اعمال ما را نشان می‌دهد. این بحث بسیار مهمی است، توجه داشته باشید. من یه سرفصل گفتم، بنابر بعض از مثال دیگه نخواستم خیلی وارد این بحث بشم، یه کلیات رو مطرح کردم، یه معدلی رو از بحث دوستان باید در نظر داشته باشم. فربود انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. این تجسم و ماهیت عمل اینهاست که با همین شیوه سیصلون سعیرا وارد عقوبت و عذاب سنگین الهی خواهد شد. تا اینجا حضرت باری تعالی دیگه ملاحظه فرمودید،
از یه طرف یه آیه گفته می شد در حمایت ایتام، یه آیه در خصوص زنان، به این دو جماعت حضرت باری تعالی پرداخت. یه تک آیه را هم برای ورود به بحث ارث محضر و مبارکتون در نوبت گذشته گفتیم و مطرح کردیم، لرجال نصیبم من مافر کلبا بدم. حالا از این آیه که انشاءالله شروع میکنیم هر مقدارش را برسیم محضر و مبارکتون بگیم، از اینجا خداوند سبحان قواعد و قوانین ارث رو مطرح میکنند، شیوه تقسیم آن را، صاحبان ارث را، طبقات ارث را از این آیه شریفه مطرح میکنند. به اصطلاح آیان اینجا جزوه این چند آیه که در پیش داریم جزوه آیات الاحکام قرآن است، یعنی این آیات فقهی قرآن است. اگر اینها را از دیدگاه به منظر فقه با هم بررسی کنیم خیلی متول می شود، مسئله 70 من کاغذ شود. ما در حد بررسی تفسیری اشاراتی می کنیم و معذر مبارکتون مطلب رو تعقیب می کنیم. فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. عرض کردم بنابر بحث تقسیم ارث است، همان گونه که در آیه قبل هم در آیه 7 اشاره کردیم، در شرع مقدس اسلام قوانین ارث شکل خاصی رو پیدا کرد، یعنی با پاره از شرایع قبلی تفاوت داشت، با پاره از تمدن‌های قبلی و انسان‌ها و جوامع قبلی تفاوت داشت. فرض بفرمایید در روم قدیم در قوانین مدون رومیان باقی است، دم دست است، میتونید مطالعه کنید. به طور کلی مانند جاهلیت و جامعه جاهلیت عرب، زنان به طور کلی محرومیت از ارث داشتند. فرض بفرمایید مثلا در ایران باستان خودمون، در ایران باستان خودمون هنگامی که دختر به خانه شوهر می‌رفت و از پدر جدا می‌شد، ارتباط او ارتباط مالی با پدر قطع می‌شد، دیگه مشمول قانون ارث ماترک پدر نمی‌شد. در ایران باستان خودمون این قانون وجود داشت، دختر مادام ارث پدر می‌برد که در خانه پدر باشد، اگر به خانه شوهر می‌رفت ارث او نیز محروم می‌شد و کار تمام بود. در شرع مقدس اسلام خداوند سبحان اومد مبنای ارث رو اولا سه چیز قرار داد. ارث بر اساس سه چیز، نه بر اساس جنگ، نه بر اساس شمشیر زدن است مانند عرب، نه بر اساس به اصطلاح اون اتحاد بیت است که در یونان بوده است، در بعض از مسائل بوده است، نه. مبنای ارث در شرع مقدس اسلام سه چیز شد: نسبت است، سبب است، ولا است. یا باید نسبیت باشد، غرابت باشد به خیش آمد، یا باید یه پیوندی ایجاد بشد که اون پیوند موجب حق مالی میشه، خود پیوند ایجاد، یا این که یه نوع ولا و یه نوع اختیار باید وجود داشته باشد. من خیلی سریع عرض میکنم چون بعضی شاید خیلی به کار عزیزان نیاید. نسبت اول که روشنه برام، اون نسبتی که ارث بر اساس غرابت است، منتها در خود غرابت، غرابت تا کجا و چه؟ غرابت ممکنه خیلی دامنه داشته باشه، انسان ممکنه خیلی قریب و خیشاوند داشته باشد، نه. الاقرب یمنع الابعد. تا زمانی که قریب اول وجود دارد قریب دوم به میدان نمی آید، تا زمانی که خیش نزدیک وجود دارد خیش دور به صحنه نمی آید، هر کدام که نزدیکترن مانع از حضور بعدی می شود. دقیق فرمودید، این میشه در باب نسبت. سبب که منحصر در باب زناشویی و زناشوهر است، اون قاعده ارث این دوم. ولا این بود که مثلا فرض بفرمایید وقتی که قانون برده‌داری مطرح بود، اینم یکی از راه‌هایی بود که تسهیل در این باب ایجاد می‌کرد. یه عبدی میومد ارث خودش رو بعد از خود می‌بخشید به این، یه مولایی ارث خودش رو بعد از خود می‌بخشید به این عبدی که داشت، وارث دیگه‌ای نداشت، به لحاظ خدماتی که اون انجام داده است مثلا چنین کاری رو انجام می‌داد، یا عکسش، یه عبدی کاری میکرد که مولا آزادش کند در قبال این رفت وارث من هست، به لحاظ این که تو من آزاد میکنی هر زمان که من مردم تو وارث من. اینو میگفتن ولاء عتق. یه نوع دیگه هم داشتیم ولاء زمان جریره. این تصمیم اومد به اون کس میگفت اگر هر ما فردا ممکن است تصادفی بکنیم بزنیم کسی رو دیه‌ای بر ما لازم بیاید، مجروح کنیم کسی را، یا تو یا من بیا با هم قرارداد می‌بندیم، هر کدام ما اگر دیون این چنینی بر عهده او آمد اون دیگری بپردازد، به جای اون هر کدام از ما اگر جان دادی، ما که فرزند نداریم وارث نداریم، تو وارث من باش من وارث تو باشم، یه توارثان. اینو میگفتن ولاء زمان زمان جریره. اینم وجود داشته، اینم به اصطلاح قانون دارد، در فقه پیش بینی میشود و مباحث اون وجود دارد. اما عمده بحث ارث در اون دو بعد اول است، یعنی یا در نسب است یا در سبب است. از این آیه شریف خداوند این مراتب را مطرح میکنه. خب باز در خود قاعده ارث در باب نسبت میدانید که ما طبقه بندی داریم، یعنی باز اینم اشاره‌ای فقط عرض میکنم محضر بارتون، ما در طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، سه طبقه ما در ارث داریم. طبقه اول میگوین چیست؟ پدر، مادر، فرزندان. این طبقه اول. تا زمانی که طبقه اول وجود داشته باشد طبقه دوم به صحنه نمیآید. وقتی که وراثت طبقه اول نیستن، اونگاه شناسنامه وارثان طبقه دوم رو طلب میکنن، اونها به صحنه میان در حال برای گرفتن استیفا و حقوقشون. وراثت طبقه دوم چیست؟ اجداد، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر. اینها چه میان عرض کردن؟ وقتی که گروه اول نباشن اینها بعد به صحنه میان، الاغربو یم نو الابعد. حالا اینها نیستن، گروه سوم به صحنه میاد. گروه صحنه کیست؟ گروه سوم کیست به صحنه میآید؟ عمه است، عموست، دایی، خاله. اینها میان به صحنه. یه چنین طبقه بندی سگانه ای رو ما در برخورداری در ارث در شرع مقدس اسلام میبینیم که وجود دارد. از این آیه شریف خداوند شش حکم رو در یک آیه مطرح میکنه. یوصیکم الله، یوصیکم الله، خداوند وصیت کرده از شما رو. وصیت به معنای عهد و امر و پیمان. خداوند به شما امر کرده است، خداوند به شما توصیه کرده است، خداوند به شما تعهد کرده است که در مادرک خودتون انسان ها مسلمانان به این شیعه عمل کنید. این قانون ارث در شرع مقدس اسلام است. چطور؟ یوصیکم الله فی اولادکم، خدا شما رو توصیه کرده است در اولادتون. کلمه اولاد جمع ولد است. ولد به معنای فرزندی است که بلا واسطه از انسان متولد میشه. گاهی میگویند که فلانی این جماعت اینها ابناء فلان کس هستند. ابناء وقتی گفته میشه به فرزند فرزند با ده واسطه هم که باشد ابن گفته میشود، ابن گفته میشود، اما ولد گفته نمیشه. اولاد و رجل، اولاد یک انسان، اونا که از خودش متولد شدن واسطه ندارن. اما ابناء نه، ما هممون یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، خدا همه ما را بنی آدم خطاب قرار میده. یا میبینیم به فرزندان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یا بلا رسول الله گفته می شود بعض دستگیری صلوات الله، بعض بقیت الله صلوات الله علیه، با تمام وسائطی که دارن تا خود پیغمبر مکرم اسلام. پس کلمه اولاد و ولد اون فرزندان متصل و نزدیک. فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، در همون فرزندان خودتون، لذکره مثل و حظ الانثیین. هم قانون اول که گفته میشه سوالم پاش میاد، خداوند توصیه کرد شما را، خداوند به شما دستور داد که در باب قانون ارث چنین عمل کنید. لذکره، اگر شما فرزند ذکور دارید و فرزند اناث دارید، فرزند دختر دارید، فرزند پسر دارید، کلمه ذکر همه رو میگیرن، کوچک باشن، بزرگ باشن، صغیر باشن، کبیر باشن، عالم باشن، جاهل باشن، هیچ فرقی نمی کنند. مثل و حظ الانثیین، اگر شما چنین است که فرزند پسر و فرزند دختر دارید، برای فرزند پسرتون دو برابر سهم مانند حظ و بهره دو دختر قرار دهید. خود تعبیر تعبیر عجیبی است. خداوند شما رو توصیه می کند که برای یه مذکر دو مانند دو سهم و دو بهره یک به اصطلاح دختر قرار بدید. خود این تعبیر یه عرض کردم خدمت عزیزان یه لطافتی دارد و یه نکته و سؤالی دارد. اولا اگر خداوند سبحان در اینجا بنا داشت که مثلا فرض بفرمایید
مستقیما مقدار سهم مذکر و پسر رو صرفا مطرح کنم، به تعبیر ادبا دیگه این عبارت نیاز نبود مطرح بشه، با جور دیگه گفته میشد. یعنی خداوند سبحان به شیوه دیگه باید میگفت مطلب رو که به این شیوه ضرورتی نداشت عبارت مطرح بشه. فرض بفرمایید چه ساده تر گفته مقداری، این حالت کمی حالا چی پیدا کرده؟ یکم حالت معما شده مطلب. لذکره مثل و حمز الانسیین، میشه کسی اومد پیش قاضی اینو در متون اصولی مطرح میکردن، در جایی که کسی اومد پیش قاضی گفت که مثلا چنین و چنان، گفت نه. قاضی خواست ما کش بگیره، گفت شهد بذالک ابن و اخت خالتک بالامس، شهد بذالک ابن و اخت خالتک بالامس. گفت اگر این طورست پس درست است. چی شد؟ شهادت داد به این مطلب ابن و اخت خالتک، ابن و اخت خالتک. خب انسان وقتی دو تا خواهر باشن، به هر حال پسر این خواهر، یعنی اگر خود ترجمه عبارت رو بگیم که باز معمای خود عبارت معمای دوچندانی نباشد بهتر است، که باز معما پیچیده‌تر نباشد. شهد به ذالک ابن و اخت خالتک، یعنی شهادت داد به این مطلب پسر خواهر خالت. خب پسر خواهر خالت یعنی چی؟ یعنی خودت، چون خواهر و خالت یعنی مادره، یعنی تو خودت اومدی دیروز اینجا حرف گفتی، حالت در میگردانی؟ اینو میگه خاطر خودت گفتی، چرا میگی پسر دختر خالت گفت؟ چرا اکل از کفا میکنی؟ اینو میگن احجیه در کلام عربی یا معما. آیه یه مقداری حالت اینو پیدا کرده است. لذکره مثل و حضر الانسیین، خداوند سبحان میفرمود چی؟ میفرمود للانسان نصف و حضر الذکر، للانسان نصف و حضر الذکر، برای هر دختری نیمی از سهم یک پسر وجود داره. دیگه معما هم نمیشون، اما خداوند بناش این نبوده عزیزان. در این آیه شریفه حضرت باری تعالی دارد اول تثبیت میکند حق دختران را، اول دارد حق از بین رفته ارث بانوان رو اعاده میکنه، بعد میگه حالا بدانید اون که تثبیت شد نسبت به پسران در اون حق تثبیت شده باید این گونه عمل کنید. و الا اول اینو محور قرار میداد خداوند، اما میبینید حق اونو محور و زیر بنا قرار داده است. فرمود حق انسا که تثبیت شده است، حال هنگامی که میخواهید حق بدهید و ارث رو تقسیم کنید، برای پسرانتون مانند سهم دو انسای تثبیت شده عمل کنید. اونو خدا اول تثبیتش کرد، بعد اینو مطرح میکنه. این نقطه ایست که جواب این سوال معمای آیه شریف است. اما اون سوال بعدی که اینجا وجود دارد همون سوالیست که نوعاً در ذهن مبارک عزیزان پیشبینی میشود در مقابل این حکمی که خداوند سبحان مطرح میکند که حال چرا در شرع مقدس اسلام نوعاً سهم الارث پسران دو برابر و دو چندان سهم الارث دختران است. البته خب میدانید این در صورتی است که در محیط خانواده دختر و پسری وجود داشته باشد. اگر در یه محیط خانواده فرزندان دختر باشند قانون این نیست. در آیات بعدی محضر مبارکتون میخوانیم اگر کسی فوت میکند و تنها دختری دارد نیمی از سهم الارث او از آن دختر است. اگر کسی فوت میکند سه دختر دارد دو سوم، دو دختر دارد دو سوم از مجموعه ارث از آن دختران است. بقیه چی میشه؟ اون بستگی دارد به بقیه وراث. اگر بقیه وراث نبودن و وارث منحصر فقط یه دختر بود یا دو دختر یا سه دختر بود، بنابر سهم اولیه قانون نیم رو میدن به یه دختر اگه یه دختر باشن، دو سوم رو میدن به دو دختر اگر دو دختر باشن، دو سوم به سه دختر یا چهار دختر، بقیه ما ترک رو هم به اینها میدن، اما نه بر اساس فرض قانونیشون. به اصطلاح اینو رد میکنن بهشون. حالا این تفسیری دارد، پیچی دارد که ان شاء الله اینو من در گفتگو آینده خدمتتون عرض میکنم. فقط همین مقدارشو باز بکنم که کفایت میکنه. اما در فرض این که در محیط خانواده دختری است و پسری است، اونگاه خداوند سبحان میگه سهم پسران رو دو برابر سهم دختر در ماترک به ارث قرار بدید. ممکنه این یه مقداری به حال این انگیزه رو در ذهن ایجاد میکنه که آیا این یه تمیزی است، آیا این یه امتیازی است، آیا این فضیلتی است که مثلا اختصاص داده میشود به جماعت مردان. از امتیازات مردان من جمله این است که اینها دو سهم میبرن، دختران یک سهم میبرن. من درز بکنم در صدد این نیستم که بگم این مثلا توجیه برای قضیه درست کنم. خوش و خداست، مشخص است، تصریح قرآن کریم است. حالا میخوام یه چند جمله رو پیرامونش عرض کنیم. والله هیچ نه شبهه است و نه شکی است و نه تردیدی است در حکم الله. اما نکته این است محضر ما را که عزیزان که به هر حال در این قاعده و در این قانونی که حق بازگو میکند پاره از مسائل مد نظر است که میشه این کلیدها و به اصطلاح نشانه هایی از اون رو در خود قرآن کریم مطرح کرده پیدا کرد. اولا اینکه دو سهم به پسران داده می شود و سهمی به دختران، آیا موجب فضیلت می شود برای مردان یا نمی شود؟ این خودش اولا کلام است. آیا سرمایه و مادی را به کس بیشتر دادن این موجب فضیلت است؟ این بستگی به این دارد که ما بگیم آقا مالداری موجب فضیلت است یا موجب فضیلت نیست. اگر ما مبنا شخصیت و کرامت یک انسان رو در دیدگاه خودمون به دارا بودن مال او بدانیم، خب اگر به پسران مال بیشتری میدن پس مشخص میشه اینها چی هست؟ اینها کرامت بیشتری عند الله دارن. اگر مبنا و کرامت انسان به داشتن مال یا نداشتن مال نیست، خیلی کم و زیادش موجب کرامت نمیشه، بلکه بدانیم این تفاوت تفاوتی نیست که موجب امتیاز باشد برای دختر و پسر، اون باید مصلحت دیگه‌ای در حکم باشد که اشاره میکنه. پس به طور کلی این تفاوتی که بین ارث دختران و پسران وجود دارد، این یه مبنای امتیاز و تفاخری برای پسران نیست، برای مردان نیست. بلاز این که بارها عرض کردیم قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن تستعاری از هنر است. این مبنا نیست در شرع مقدس اسلام. مبنای کرامت ان اکرمکم عند الله تقواست و بس. معیارهای مادی مبنای کرامت انسان در نزد خداوند سبحان نیست و نخواهد بود در شرع الهی. در شرع مقدس اسلام هم مطلب اینطوری است. اما حالا چرا این تفاوت گذارده می شود؟ به حکمت این قضیه چیست؟ این به لحاظ یه بود کار کردی است که دیده میشه. در آیه 32 این سوره شریفه خواهیم رسید انشاءالله بحث میکنیم. اونجا که الرجال قوامون علی النساء بحث میشه، که حالا در جای خودش خواهم گفت یعنی چه قوامون علی النساء، مردان نسبت به زنان قوامن. بعد در اونجا در ادامه آیه دارد و به ما انفقو و به ما انفقو. به لحاظ اون که انفاق میکنن، یعنی چی؟ نه انفاق میکنن انفاق مادیه که به ذهنمون میاد، یعنی به لحاظ اون که اینها چه میکنن؟ نفقه میدهن. بنابراین قاعده کلی و زیربنای کلی که در شرع مقدس اسلام در محیط خانواده هیچ زنان تعهد مالی ندارن، هیچ مسئولیت مالی زنان در محیط خانواده ندارن. یعنی اگر زنی درآمد اقتصادی دارن، اگر زنیست به هر دلیل مالکیت دارد، تملکی براش حاصل میشد، حالا زنیست که کار میکنه یا از طریق دیگری مالی برای او به دست آمده، در اوج غنا و سرمایه باشد، اختیار اون را دارد که درهمی از این سرمایه و کرور کرور مالش را در محیط خانه خود و در محیط زندگی مشترک خرج نکند، اختیار مالش را کامل دارد. البته ما نمیخوایم اختلاف درست کنیم تو خانواده ها، اما علی کل این قانون شرع است. نمیتونم گفت اول ماه که آخر ماه که شما حقوق را گرفتید به یه حساب مشترک واریز کنید، نه اینو نمیشه گفت. اون چه در شرع مقدس اسلام مطرح است، زن مالک سرمایه خودشه و در محیط زندگی تعهد و مسئولیت مالی ندارد. تفاهم چیز دیگری است، مشارکت به اصطلاح امروز چیز دیگری است. این الفاظ خوب هست به هر حال، مشارکت و تفاهم، اما در اینها تعهد مالی و مسئولیت مالی زنان در محیط خانواده ندارد، هیچ جای تعارف هم ندارد، چانه هم بر نمی‌دارد. عزیزم مسئولیت مالی بر دوش مرد است، نفقه خوراک بر دوش مرد است، نفقه مسکن بر دوش. اون روز اولی که به پدر ما گفتند یا آدم، تا که آدمش کردند سری بهش گفتن اسکن انت و زوجکم جنه، تا تعارف کردن کرامتش کردن آدم خطابش کردن، زود گفتن یه خانه برای خانم تهیه کنید، اسکن انت و زوجکم جنه. یعنی از روز اول مسئولیت نفقه سکنا و نفقه خوراک و نفقه پوشاک بر دوش مردان. این قانون و قاعده شرع مقدس اسلام است به شکل کلی و به شکل زیربنایی و اصولی. با توجه به این که نفقه بر دوش مردان است در شرع مقدس اسلام، با توجه به اینکه بازده و بازخور و مصرف مردان در کارکرد اقتصادی و اجتماعی بیشتر است، از اون طرف مدخل و ورودیشون هم شرع مقدس گسترده تر قرار میده. یوسیکم الله لذکر مثل و حضر، نفرمایید که ممکن است زنان اقتصاد کنند، ممکن است زنان به صحنه بیایند کار کنند، چه بکنند، مخارج داشته باشند. قانون کلی است، استثناء ما از این نداریم. کدام قانون است که در کنار آن استثناء وجود نداشته باشد؟
به لحاظ اون وضعیت، یه عبارتی رو دارن بعض از بزرگان، حالا ایراد نداره اون عبارت رو عرض کنیم، به لحاظ مصرف مالکیت، ما دو بحث داریم، یه مالکیت داریم یه مصرف، تملک و مصرف. بین این دو اگر ارتباط وجود داشته باشد، عالی ترین و ایدئال ترین شیوه های مصرف و مالکیت میشه. اگر مالکیت بلا مصرف باشد مشکلات دارد، مصرف بدون مالکیت هم معضل است، معضل است. شارع مقدس بین مصرف و مالکیت به اصطلاح این آیان چه میکنند؟ یه تعادل و توازن برقرار میکنند. تملک رو یه سوم به اصطلاح یه خواهر یه برادر تقسیم میشود، یه سوم به اون میده، دو سوم به این میده، سه سوم رو تکمیل میکنه شارع مقدس. در تقسیم، در مالکیت بخشی به مردان، در شرایطی که با هم تو محیط خانواده، شارع مقدس مالکیت بیشتر میده. از اون طرف وقتی میاد این مرد وارد زندگی، اون زن هم وارد زندگی میشه. این مرد وقتی وارد زندگی میشه، تعهد و مسئولیت زندگی همسرش رو به عهده میگیرد. اون خواهر یه سوم خودش رو گرفته است، رفته از خانه شوهر. بنابر قانون شرع ما عرض میکنیم، ما به مثال دیگر نداریم، بنابر اون چه در قانون اسلام پیش بینی میشه، اون خانم یه سومش گرفته از خانه همسر است. حالا میشه شریک چی؟ شریک دو سومی که اون پسر گرفته است، اون مرد گرفته است. یک سوم رو اون آقا که گرفتن با همسر خودشون تقسیم میکنن، یک سوم برای خودشون. یعنی عملا خانومی که یک سوم دارد و آقایی که دو سوم دارن، حالا میشن چی؟ میشن دو سوم دو سوم برابر. یعنی بین مصرف و مالکیت این توازن ایجاد میشه. این یه بوده قضیه است. نه تنها اینکه حکمت قضیه فقط همین باشد، به لحاظ اون که به هر حال اقتصاد در جامعه در دست مردان است، به لحاظ اون که این بار اقتصادی رو شارع بر دوش مردان میگذارد در زندگی، لذا چنین حقی رو، اونم در همه شرایط چنین نیست، در یه شرایط این چنینی برابر در محیط خانواده، شارع مقدس این امتیاز رو به مردان میبخشد. فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک فإن کانت واحده فلها النصف. تقسیم به اصطلاح بر اساس آحاد است که یه دختر باشد چطور میشد، سه دختر باشد چطور میشد، اگر مادر باشد فرزند نباشد، اگر پدر و مادر بمانند، شش تقسیم است که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد، محضر مبارک عزیزان، ادامه مطالب رو به سمع شریف سروران معظم خواهیم رساند. خب پس بنابراین در مجموع اون چه امشب محضر بارتون عرض کردیم، قانون اول و بحث اول یه هشداری بود در بازتاب عمل، نه تنها نسبت به خویشتن، بلکه نسبت به تأثیر اون در نسل و فرزندان آدمی، چه مثبت اون چه منفی اون. قانون دوم، قانون به اصطلاح تجسم عمل در باب اکل مال یتیم بود، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اون ملکوت باقی عمل رو خداوند سبحان نشان داد. و بعد هم شیوه تقسیم ارث که از آغاز آیه 11 محضر مبارکتون کلام اولش رو گفتیم، شش تقسیم دارد که انشاءالله در نوبت آینده و نوبت بعد محضر مبارک عزیزان به سمع شریف خواهد رسید. خداوند سبحان بیش از بیش ما را با حقایق قرآن آشنا بگرداند، توفیق استفاده فزونتر و بیشتر از زلال کلام خودش و وحی و اطفت طاهره رو قسمت روزی همه ما بگرداند.